اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نثار روح پرفتوح و ملکوتی پیامبر گرامی اسلام، فرزندان بزرگوارش و نثار روح امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم حجت ابن الحسن ارواح نافدا هم صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات سوره مبارکه نور بود، سوره عفاف، سوره حجاب، سوره‌ای که بیشتر مباحثش مربوط به پیشگیری از گناه و در واقع حفظ حریم در جامعه است. 64 آیه دارد سوره نوح، سوره نور، که امروز 60مین آیهشو خدمت شما معنا می‌کنیم. انشاءالله در فرصت باقی مانده از ماه مبارک رمضان هم بقیه آیات تا پایان سوره به شرط حیات میپردازیم. دیروز اشاره کردیم در سوره نور توصیه شده به بچه ها، به فرزندان بالغ نابالغ، در ارتباطشون با پدر و مادر حریم رو حفظ کنن، حیا رو حفظ کنن. خانواده ها مواظب حرمت ها باشن، حیا و شرم تو خانه رعایت بشه. قبلا هم اگر ذهن شریف شما باشه، سال گذشته آیاتی که مربوط به نگاه کردن و حجاب و رعایت حریم ها بود در سوره نور خدمت شما معنا شد. حالا در این آیه 60 که امروز معنا می کنیم، خداوند یه استثنایی رو بیان کرده از حجاب، از رعایت در واقع این فریضه الهی. می‌فرماید یک موردی رو ما استثناء کردیم، اینی که باید حجاب رعایت بشه، باید پوشش باشه، بدن و سر و موها پوشیده باشه، حالا به تعبیر بنده یک موردی رو استثناء کردیم، و آن زنان مسنی هستن، پیرزنهایی هستن که سنشون بالا رفته و طبیعتاً دیگه زمینه ازدواج ندارن و طبیعتاً کسی نگاه ریبه و شهوت‌آمیز به اینها نمیخواد بکنه. هستن توی شهرها، توی روستاها، توی خیلی خانواده‌ها پیرزن‌های مؤمن، متدین، مؤمنه، عزیزانی که عمری رو در راه بندگی خدا سپری کردن. خب حالا مردم میرن به اینا سر میزنن، بچه‌هاشون گاهی مثلا افراد حتی غیر محرم التماس دعا میگن، احوالی میپرسن، یا اینها توی کوچه خیابون جایی در مقابل مردم در واقع میان. قرآن میفرماید اینها میتونن یه مقداری از اون حکم حجاب استثناء باشن. اشکال نداره اگر لباسهای روشون رو در واقع تنشون نباشه و بخش‌هایی از جاهایی که بر دیگران حجابش لازمه بر اینها لازم نیست. حالا آیه رو معنا میکنم. مفسرین گفتن منظور از این لباس روسری و چادره. حالا خانم مسن نیست، یه چارقدی به قول قدیمی‌ها، یه روسری سر کرده، مثلا یه قدری موهاش بیرونه، حالا صورتش پیداست، یه مقداری گردنش پیداست، اما این مسن کسی نگاه شهوت‌آمیز به اون نمی‌کنه، زن محترمه ایست که مورد احترام مردمه. اینها اشکالی نداره، اینها میتوانند در واقع این بخش از حجاب تو زندگیشون کمرنگ باشه. این یه جوازه، یه توصیه نیست، نمیگه این کارو بکنن، میخواد خیالشون راحت باشه. اگر یه وقتی حالا یک خانم مسنی مثلا، الان توی خیلی از مخصوصا جاهای روستاها یا جاهای دیگه اینطور هست، تو شهرم گاهی اینطور هست، اینجور خانم ها اگر چنانچه مثل حالا اون دختر 20 ساله 18 ساله، خانم 25 ساله 30 ساله که باید حجاب رعایت کنه، لازم نیست مثل اون پوشش داشته باشه، حالا یه مثلا فرض کن کمترم باشه حجابش، منعی نداره. این یه توصیه نیست، یه جوازه، یعنی اشکال نداره. اتفاقا دومین نکته‌ای که تو آیه میفرماید اینه، میگه همینا هم نباید زینت‌های خودشون رو آشکار کنن. به هر حال این جواز به معنای اوریان بودن و ولنگاری نیست. نه، حالا این خانم یه روسری سر کرده، مثلا یکی موهاش بیرونه ولی سنش بالاست، این عیبی نداره. نمیخواد بگه جواز کلی نمیدیم تو این قصه. حالا عرض کردم آیه رو معنا میکنه. باز سومین مطلبی که میفرماید، میگه همینها هم اگه حجاب رو رعایت کنن بهتره. ما جواز دادیم، گفتیم اشکالی نداره، اما همین هم عفت ببرزن، مقید باشن، اینا بهتره. و این در واقع خدا سمیع علیم شنواز آگاه، اینها هم اگر رعایت کنن نعم المطلوب، خیلی عالیه. ولی اگر یه وقتی سختشون بود، آقا مثلا فرض کنید پاش درد میکنه، دستش درد میکنه، نمیتونه روشو بگیره، عصاشو باید دست بگیره یا دستشو به دیوار بگیره، حالا حجابش رفت کنار، مردم هم نگاه کردن، نامحرم هم نگاه کرد، به قصدی کسی نگاه نمیکنه، این اشکالی نداره. این آیه داره اینو استثنا میکنه. من اول آیه رو معنا کنم، بعد دو سه تا نکته میخوام ازش استفاده کنم. والقواعد من النساء، قواعد، حالا بحث کردن مفسرین که جمع قاعد و قاعده به چه سنیه، مثلا 60 70 80 90، منظور چه سنیه. ولی غالب مفسرین میگن افرادی که دیگه تو جامعه زمینه ازدواج براشون نیست، تو عرف خودمون بهشون میگیم مثلا مسنن، پیرزنن. ولی قواعد من النساء، عرض میکنم این جور زنها که دیگه عادت ماهیانه هم طبیعتا ندارن و سنی ازشون گذشته، التی لا یرجون نکاحا، اینایی که زمینه ازدواج دیگه براشون نیست، مادر بزرگه، عرض میکنم پدری، مادری، عمه، خاله‌ای تو فامیل سن بالایی داره، فلیس علیهن جناح، هیچ اشکالی نداره، ان یزعن ثیابهن، لباسهاشون رو فرو بگذارن، نپوشن. تفسیر میگه این لباس مطلق لباس نیست، منظور همون روسری و چادره، در این حد اشکال نداره، میتونن در واقع این پوشش رو نداشته باشن یا کمتر داشته باشن. البته غیر متبرجات به زینه، نه اینکه حالا زینت ها رو آشکار کنن یا مطلق عدم حجاب تو زندگیشون جایز باشه. و ان یستعففن، همینا مگه عفت ببرزن، به همون روسری و چادر مقید باشن، بگن درست خدای ما جواز داده که موهامون پیدا باشه، عیب نداره، صورت ما پیدا باشه، عیبی نداره، ولی همینا هم خیر لهن، حرمتان نشکنه بهتره. خدا ببینید حکم کامل بیان کرده، یک جواز دارن، دو جواز روی بخشی از لباس هاست مثل چادر و روسری، سه جواز روی مطلق بدن و زینت ها نیست، و چهارم همین هم اگر رعایت کنن بهتره. والله سمیع علیم، خدای تبارک و تعالی سمیع، شنوا و علیم، یعنی آگاه است. خب من سه تا نکته از این آیه میخوام استفاده کنم. نکته اول، برادران عزیز، خواهران گرامی، میدونید ما کلمه حجاب امروز به معنای چادر و پوشش در بین ما، در صدر اسلام، در لسان قرآن حجاب به این معنا نیست. حجاب به معنای مانعه. مثلا بین دو تا، الان بین شما مثلا خانوما یه پرده ای زدن، به این پرده میگن حجاب، یعنی مانع، یعنی حائل. بیشتر برای کلمه پوشش خانوما تو روایات کلمه ستر و استفاده شده، نه حجاب. امروز کلمه حجاب وقتی ما به کار میبریم یعنی همین مراعات حجابی که خانوما دارن سرشون رو بپوشونن، موشون رو بپوشونن. بحث حجاب و ستر هم در آیات قرآن که حالا میخونم، هم در روایات مورد توجه عمیقی واقع شده. ببینید شما همین آیه‌ای که من الان خوندم، وقتی میگه خانومای مسن جواز دارن این حجاب رو رعایت نکنن، این یعنی چی؟ به قول ما طلبه ها مفهومش چیه؟ اگه به یه گفتن آقا یه جایی مثلا این حکم برای پیرمرد هست، یعنی چی؟ یعنی برای جوانا نیست. اگه گفتن روزه از گردن مریض برداشته شده، یعنی چی؟ یعنی سالم باید بگیره. وقتی میگه پیر زنها و مسنها این حکم دارن، یعنی افراد غیر مسن، افرادی که در سن زندگی هستن، حالا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بالاخره دارن زندگی میکنن خانومایی که تو جامعه، اینا باید حجاب رو رعایت کنند. و لذا امام رضا علیه السلام ذیل این آیه یه روایتی دارد، من روایت رو برای شما بخوانم، عنایت بفرمایید. فرمود حرم الله النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج الى غیرهن من النساء. خدا نگاه کردن به موی زنهایی که شوهر دارن و سایر زنها رو حرام کرده. صریح روایت، حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات، زنهایی که محجوبن به شوهر یعنی همسر دارن، الا غیر هنه و سایر زنها. چرا خدا، دقت بفرمایید، اینو یه کسی از آقا پرسیده و آقا نوشته، جزو مکتوبات امام رضاست، جزو گفتارش نیست، کتبه، امام رضا اینو نوشته. فرمود میدانید چرا نگاه به موی زنها ممنوع شده؟ لما فیه من تحییج رجال، چون مرد تحریک میشه. و ما یدعو التحییج الیه من النساء و دخول فیما لا یهل. وقتی این تهییج صورت گرفت به دنبالش فساد دیگه میاد، روابط نامشروع، روابط نادرست، بیمهری به همسر، فحشا، زنا، بالاخره به خاطر این خداوند حرام کرده. بعد امام رضا فرمود الا، مگر یه موردو که خدا استثناء کرده، ثم تلا هذه الآیه، وقت آقا همین آیه‌ای که الان داریم بحث میکنیم و خوند، فرمود خدا اینو استثناء کرده، یعنی بقیه موارد استثناء نیست. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما مکرر رو موضوع حجاب صحبت کردیم، امروز هم نمیخوام اونا رو تکرار کنم، ولی دو سه تا آیه و حدیث میخونم یک کمی راجع به این حجاب، و خواهش من اینه بینی و بین الله اینجور مباحث رو سیاسیش نکنید، مباحث اخلاقی اجتماعی ما داریم تذکر میدیم. بلا فاصله متأسفانه بعضی از این جور مباحث گاهی برداشت های سیاسی میخوان بکنن تو کشور، و این غلطه، این یعنی جلو به تبلیغ دین رو گرفتن. حالا من آدرس میدم یه آیه رو ببینید، سوره احزاب آیه 53، آیه نسبتا طولانی هم هست. سوره احزاب آیه 59، این دوتا آیه رو خواهش میکنم همه عزیزانی که بحث منو دنبال میکنید امروز برید باز کنید ببینید، یکی از احزاب 53، یکی احزاب 59، اینایی که میگن حجاب از کجای قرآن استفاده میشه. حالا احزاب 59 رو من سالای قبل بحث کردم دیگه نمیگم، اما در سوره احزاب آیه 53 خدا یک سری سفارشای راجع به پیغمبر میکنه، مردم مراعات پیغمبر رو بکنید، خونش میرید زیاد ننشینید، عرض میکنم که توجه به حرمت پیغمبر داشته باشید. یکی از حرفایی که تو این آیه میزنه اینه، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ببینید کلمه حجاب تو این آیه اومده، اگه یه وقت شما یه چیزی از زنای پیغمبر میخواستید، بابا همسایه اید، یه نمکدون میخواید، مهمون اومده، سفره میخواید، کاسه میخواید، کوزه میخواید. بالاخره الان هم شما تو مهمونیاتون گاهی از همسایه یه چیزی قرض میگیرید، آقا جاروتونو بده، مثلا پیچکشتی بده، انبردست بده، میخوایم یه چیزی درست کنیم، کار دیگه، در خونه همسایه رو میزنید آقا ببخشید حاج خانم میشه این پلکونتونو بدید ما این کولرمونو تعمیر کنیم. مثلا اگر شما یه چیزی از زنای پیغمبر میخواستید، یه کاری داشتید پیغمبرم نبود، رفتید در زدید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده چیز ازشون بگیرید، نه تو صورتشون نگاه کنید، نه با هم مواجه بشید. ببینید این اسلامه، اینا قانونه. خدا میفرماید وقتی شما این کارو بکنید چهره به چهره نشید با زنای پیغمبر، از پشت پرده چیزی رو دریافت کنید، هم برای شما خوبه هم برای اونا. ذالک اطهر لقلوبکم، قلبتون پاک میمونه. بالاخره همه این گرفتاری های شهوانی از نگاهه، از نگاهه. این آقایی که اومده پیش من، و واقعا گاهی انسان شرمنده میشه از حرفایی که بعضی میزنن، که آقا مثلا من همسر دارم ولی مثلا دوست خانم اومده به ایشون سر بزنه، من ایشونو دیدم، دیدم ایشون بهتر از خانواده ماست، حالا دلم رفته طرف او، یا فلان کس خیلی بده. ببینید اینی که یه افرادی ولنگاری در نگاه دارن، ولنگاری در روابط دارن، خب اینا همه از همین رفت و آمده هست، از همین بیدقتی هست، از این عدم رعایت حجاب تو مهمونی ها و عروسی ها و کوچه و خیابونه، که طرف آقا زنه کی فلانه، زنه چی فلانه، اینا شوخی نیست. حالا من از نهج البلاغه براتون میخونم، قرآن فرمود و قلوبهن، هم زنا پیغمبر قلبشون سالم بمونه هم قلب شما، همون زن همسایه تحریک نشه هم شما، خب مراعات کنید. الان متاسفانه بعضی روابط همسایه ها، فامیل ها، محرم و نامحرم از روابط محارم صمیمی تره، این درست نیست. من یه آدرس دیگه هم خدمتتون میدم، اینا رو از خودم نمیگم، این نهج البلاغه امیرالمؤمنینه، نامه 31 نهج البلاغه. این نامه رو به فرزند دلبندش امام حسن مجتبی نوشته، این نامه تو نهج البلاغه هست. من بارها گفتم یک دور جوونا این نامه رو بخونید، ببینید امیرالمؤمنین در سن پیری 61 سالش بوده آقا این نامه رو نوشته، و این اولین نامه تو اخلاقه، نامه مکتوب، شرح هم شده تو بازار، شرحش چند تا شرح خورده. این نامه‌ای که مشتمل بر ده ها نکته اخلاقی است، یکیش اینه. خوب دقت کنید، امروز برید نهج البلاغه رو تو خونه باز کنید ببینید. میفرماید پسرم، امام حسن هم 37 سالش بوده وقتی این نامه رو آقا مینویسه، وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن. به به، امیر کلامه، علی ابن ابی طالبه، کلام رو ببینید چقدر زیباست. پسرم مواظب باش زنها در پوشش باشن، در حجاب باشن، وکفف علیهن، با حجاب اونا رو حفظ کن، من ابصارهن ایاهن. بعد فرمود فان شدت الحجاب ابقا علیهن. پسرم حجاب، عرض کردم اول عرایزمی، حجاب به معنای چادر نیست، یعنی پوشش، اینه که زنها تو جامعه خودنمایی نکنن، این باعث میشه بقا داشته باشن، بمانن، زندگیشون قوی تر بشه، استحکام خانوادهشون حفظ بشه، عرض میکنم زندگیشون از هم نپاشه. این یک آیه حدیث، هیچ کدوم از خودم نگفتم، آیه 53 سوره احزاب و 59 و این کلام امیرالمومنین. من فکر میکنم چون تو بحث حجاب دیگه موضوع از صحبت کردن گذشته، هی میگیم فایده ای هم نداره، باید یه مقداری اقدام بشه، عمل بشه. اقدامم که میگم نه بگیر ببند، نه کارای عرض میکنم که نظامی، نه. من فکر میکنم ریشه بدحجابی به 5 عامل مهم برمیگرده، اینا رو توضیح بدم برای شما. یک، عامل فردی. بابا خود این دختر خانم، مثلا منم نگفتم، علما هم نگفتن، هیچ کس هم نگفتن، خود این دختر خانم فردی. بعضی از اوقات عوامل بدحجابی، عامل بدحجابی خود این شخصه. چرا؟ میخواد چشم هم چشمی کنه، میخواد خودنمایی کنه. میان بعضی خانواده ها میگه دختر من، میگه من دوست دارم اینطور بیام بیرون. لذا یک عامل خود فرده که گاهی متاسفانه نشانه ترقی میدانه، نشانه تعالی میدانه، نشانه اجتماعی بودن بیشتر میدانه. بعضی از خانواده ها به ما میگن دختر خانم آقا مثلا فرض کنید اینطور بگردیم شانس حجابمون بیشتره، شانس کارمون بیشتره، ادارات بهتر جذبمون میکنن، شرکت ها بیشتر جذب میکنن. خب توصیه در اینجا تقواست، یعنی خواهر من این دنیا زود گذره، این جوانی زود گذره، اتق الله، تقوا داشته باش. تو حلال ارائه حرام الهی رو ترک میکنی برای اینکه شرکت جذبت کنه، برای اینکه مردم بپسندن، برای اینکه جامعه شما رو بیشتر اقبال کنه. این یک. عامل دوم خانوادگی است. این خیلی مهمه. اولین کانون تربیت خانواده است. این خانومی که دخترت 11 سال 10 ساله رو گاهی بی حجاب بیرون میاره، خودش چادری 5 سال 6 ساله رو بیرون، خب اینا ببینید مهمه. خانواده خیلی اهمیت داره. من یک خدمت یکی از مراجع قم بودم در اندرونی و خصوصی ایشون، حالا دیگه اسم نمیبرم اون مرجع بزرگوار رو، نشسته بودیم، آقازاداشون هم بودن، دامادها، صحبت میکردیم. یه وقت یه دختر بچه‌ای با سر باز و یه لباس خیلی شیکی وارد شد، شاید 4 سال یا 5 سالش بود. ایشون به شدت ناراحت شد، فرمود حجاب بر اون نیست، اما اینطوری هم نباید وارد اتاق بشه. به شدت این پیرمرد مسن و این مرجع تقلید که داشت روی موضوع مهمی با ما صحبت میکرد، یه مرتبه من یاد اون حدیث امام رضا افتادم که دختر 5 ساله‌ای وارد شد، امام رضا علیه السلام فرمودن به این سن رسیده کسی دیگه رو بغل نکنه، نبوسه، این دیگه مقدار سنش بالا اومده. اینا از همون کودکی آموزش خانواده خیلی مهمه. حالا خانواده که میگم منظورم هم پدر و مادر، هم شوهر. برادران عزیز، خواهران گرامی، این خیلی مهمه. در این کتاب ریاض الحکایات، کتاب خوبیه، داستانای قشنگی داره، نقل میکند در نیشابور یک خانمی یه مبلغ پولی از کسی میخواست، 500، حالا پول واحد اون زمان درهم دینار هرچی بود. بالاخره آمدن دادگاه و گفت من این پولو میخوام. این خانم پوشش داشت، نقاب داشت. اون قاضی گفت باید این پوشش رو برداری، من چهره شما رو ببینم، شاهدام شما رو ببینن، بگن همین خانم بوده. با آقاشون اومده بود، مبلغم بالا بود. گفت من از این ادعا میگذرم و صورتم رو به شما و نامحرم نشون نمیدم. آقاشون هم تایید کرد، اومدن بیرون از دادگاه. یعنی این تقید، تقید ما بعضی اوقات تو مراکزی فروشنده های خانم میبینیم یا حضور خانم ها رو میبینیم، 10 تا 15 تا مرد تو صف این کالا یا نانوایی ایستاده، 2 تا زن جوانم میان میستن. خب این مرد خانه یه خورده باید دقت داشته باشه. روایت فرمود این حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام، شهید رمضانه، فرمود مردی که در 4 جا به حرف زنش گوش بده، هرچی اون میگه بگه چشم، خدا با صورت او رو به جهنم پرتاب میکنه. ببینید روایتو، من اطاع امرأته فی 4 اشیاء، کسی زنشو در 4 چیز تبعیت بکنه، اکبه الله علی من خریع فی النار، از این دختر. 1، الثياب الرقاق، لباسای نازک. بالاخره مرد باید توجه داره، این چادر، این مانتوی کوتاه، این لباسی که خودش محرکه. گاهی بعضی از عدم پوشش ها به اندازه پوشش های نامناسب، شما یه گل توی خیابون بیاندازی تا یه رمان دورش ببندی، کدومش بیشتر جذب میکنه؟ گاهی خود این پوشش محرک بیشتره. یکی در لباس های نازک، دوم الحمامات، یعنی فضاهای بیرون که میرفتن، حمامات و اینها، گاهی زنها رعایت نمیکردن. سوم العروسات، تو عروسی ها. خواهر من، این عروسی که توش اختلاط زن و مرد با همن، حرام داره، موسیقی حرام نواخته میشه و نیاهات، گاهی مجالسی که نوحه ممکنه باشه، عزا ممکنه باشه، اما توش مراعات نشه، فرمود اینها، این مرد به آتش جهنم پرتاب میشه. نقش دوم، عامل دوم بعد حجابی خانواده است. یک فرافکنی نکنیم، اول خود فرد اتقوا الله، دوم نقش خانواده ها، قو انفسکم و اهلیکم، سوم نقش حکومت. نقش حکومت خیلی مهمه. ببینید شما، ناصرالدین شاه میخواد بره فرنگ، بره اروپا، به ملا علی کنی خبر میرسه شاه ایران، شاه قاجار میخواد بره اروپا و خانوادهش هم با خودش ببره. پیغام داد برای ناصرالدین شاه، گفت اگر بشنوم به من خبر بدن، تلگراف زد، خانم تو تو اروپا کشف حجاب کرده، دیگه به ایران راد نمیدم، نمیذارم وارد ایران بشه. چه قدرتیه یه شاهی که 50 سال حکومت کرده با اون سابقه. ناصرالدین شاه با اون کپکپه و ملا علی کنی، یه آخون تو تهران صف جلوی شاه، و ناصرالدین شاه جرأت نکرد خانواده‌اشو با خودش ببره. تو این حرم حضرت معصومه، تا حالا من چند بار گفتم، تو همین ایوان طلا آیت الله عاشق محمد تقی بافقی اومد جلو زن رضا شاه ایستاد، گفت از حرم برو بیرون، اینجا حرم حضرت معصومه است. بابا حکومت رضا خان قلدر بود که اون بیدین این بیهجابی رو توی این کشور آورد، او بیدین این بیهجابی رو توی این کشور گسترش داد، و الا مردم ایران حجاب داشتن. حجاب فقط تو ایران دینی نیست، حجاب تو ایران سنت، از گذشته قبل از اسلام هم تو ایران سابقه داشته. اومد جلوی زن رضا شاه و دخترش ایستاد، از حرم بیرونشون کرد، کتک خورد، مجروح شد، تبعید شد. ما همه از امر معروف میترس. آیت الله بافقی پیرمردی تو همین حرم رضا شاه رو گرفت زیر چکمه تا میخورد به عزت، اونقدر با عصا تو سر و صورت این پیرمرد زد که خونین و مالین بردنش از حرم بیرون، بعدم تبعید شد به شهر ری. ولی حرفش رو زد. نقش حکومت خیلی مهمه. ما خیلی گفتیم کسی گوش نمیده. دولت میتونه فرودگاه، ادارات، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، اینا رو ملزم کنه به حجاب. ازش بابا اینا حقوق بگیر شمان، چطور 7:30 صبح باید کارت بزنه حجابش هم رعایت کنه؟ حقوق بگیر شمان، استخدام شدن، جزو قوانین استخدامیتون، اداراتتون رو که میتونید کنترل کنید، بیمارستان و فرودگاه و مراکز دولتی و شرکت‌ها رو که میتونید الزام کنید. شما اون نامه تند امام، رهبر کبیر انقلاب، که صلوات شما هدیه باشه به روح بلندش، سال 58 نامه رو تو آرشیوا بخونید ببینید که امام چه برخورد صریحی با بیهجابی اون زمان، چون بعد از انقلاب هنوز صدا و سیما مجریاش بیهجاب میومدن، هنوز تمرها و مهرها همه مهر زمان شاه بود، پولها همینطور، بیمارستان ها اینا همه کسی حجاب. امام یک فرمان بسیار تندی اون زمان داد، فرمود در اسرع وقت باید جلوی اینا گرفته بشه. سوم، پس یکی خود فرد، دوم خانواده، سوم نقش دولت و حکومت، نقش علما، بزرگان. کمی رو منبرها بگیم، یک کمی حساسیت نشان بدیم. عرض میکنم که تو پیام ها، من یه وقتی به حرم مطهر سامن الائمه علی ابن موسی رضا به دوستان فرهنگی اونجا گفتم، گفتم این احادیثی که تو حرم میزنید خیلی عالیه، ولی مقید باشید دوتاش راجع به حجاب باشه. اگه 100 جا برای نسب حدیث دارید، دو تا سه تا راجع به حجاب کار باید بشه. شما خیلی از چیزا رو تو این کشور تونستید با کار فرهنگی عادی کنید. ببینید شما الان چقدر کارها الان عادی شده، مثلا فرض کنید رعایت سرعت، رعایت کمربند، خیلی از کارها در اثر تبلیغات صدا و سیما، شما خیلی از چیزها رو از سبد غذایی مردم جدا کردید و خوبم بود. آقا این سرطانزاست، این ضرر داره، انقدر گفته شد بالاخره اثر کرد. چرا ضررهای بیهجابی و بدهجابی اینا گفته نمیشه. چهارمین عامل رسانه است، صدا و سیما خیلی مؤثره در گسترش فرهنگ حجاب، میتونه تأثیر ژرف و عمیقی داشته باشه. فضاهای مجازی، نظارتهای مختلف توی جامعه، این عرضی که ما راجع به حجاب داریم. دو تا روایت بخوانم با یه داستان و یه نکته دیگه بحثو تمام کنم. این روایت رو عنایت کنید. فرمود رسول خدا من صافه امرأتا حرامن جاء یوم القیامت مقلولا. کسی که با نن نامحرم دست بده مصافحه کنه. خب بابا الان بعضی مهمانی ها رفت آمده اینا به سبک مثلا خارجی ها خیلی ها یاد گرفتن نامحرم با نامحرم دست میده. فرمود روز قیامت این کسی که با نامحرم دست میده مصافحه میکنه مقلول، یعنی دست بسته وارد محشر میشه. دو من فاکه امرأتن، کسی با نامحرمی شوخی کنه، فرمود حبسه الله به کل کلمه، خدا به هر ازای هر کلمه شوخی که میکنه در مدت طولانی اون رو روز قیامت حبس میکنه، معطل میشه، چون شوخی با نه. ببینید همین شوخی ها شروع میشه، از همین دست دادن ها شروع میشه، از همین پیامک ها شروع میشه، از همین فضاهای مجازی شروع میشه، از همین عکس های خصوصی گذاشتن شروع میشه. اینا مهمه. چرا اینقدر نبی مکرم اسلام و ائمه ما به این مسائل اهمیت میدن؟ خب زندگی اونا رو هم ببینید. بعضیا میخوان صورت مسئله رو پاک کنن. نه آقا، این حجابو آقایون درست کردن، تو اسلام نیست. خدا لعنت کنه اون کسایی که اینجور مطالب و شبهات رو تو فضاهای مجازی میفرستن، اینجور کتابها رو مینویسن، اینجور سست میکنن. چه حرفیه عزیز من! این سوره احزاب، این سوره نور، پیغمبر گرامی اسلام آمد وارد مسجد النبی، حالا مسجد النبی بعدن معروف شد، وارد مسجد بشه، مسجدی که خودش بنا کرده بود. خب در برای خانوم ها نبود، همه از یه در وارد می شدن. حضرت یه نگاهی کرد فرمود لو ترکنا هذا الباب للنساء، خوبه یه در برای خانوم ها بذاریم. بلا فاصله دست به کار شدن. الان هم معروفه دیگه، باب النساء، اونایی که مدینه رفتید که انشاءالله همه شما با سقوط آل سعود و با سقوط آل خلیفه به زیارت خطبات و زیارت حرمین شریفین انشاءالله مشرف بشید. فرمود اگر این در رو برای خانوما و این کار شد، سیره علمای ما حجاب بوده، سیره ائمه ما حجاب بوده، سیره بزرگان ما حجاب بوده. الحمدلله من گاهی خیلی خدا رو شکر میکنم مسئولین نظام ما همشون تقریبا این قصه تو زندگیشون قابل توجه، خانواده هاشون اهل حجابن. این همه رئیس جمهور تو این کشور آمده، رئیس دولت اومده، وزیر اومده، وکیل اومده، نماینده اومده. به فضل خدا این قابل تقدیره. ما از این ناحیه مشکل نداشتیم تا به حال، ولی یه اهتمامی هم داشته باشن نسبت به این موضوع. خواهر زن پیغمبر اومد سر بزنه خونه پیغمبر، اسماء دختر ابوبکر خواهر عایشه، تا وارد شد یه لباس نازکی تنش بود، خیلی پیغمبر ناراحت شد. عزیز من نگو خواهر زنه، اونم نامحرمه، نگو برادر شوهره، اونم نامحرمه. تا وارد شد پیغمبر اکرم صورتشو برگردوند، فرمود یا اسما، در حالی که نگاش نمیکرد، چهرش اینور بود، یا اسما ان المرء اذا بلغت المحیض، زن وقتی به سن عادت میرسه، بلوغ میرسه، جایز نیست ازش دیده بشه مگر دو جا، یکی صورت یکی دست، و اشار الی هذا و هذا، فرمود دست و صورت مجاز، بقیهش دیگه جایز نیست. اینا نکاتی است تو زندگی معصومین ما علیهم السلام، ان شاء الله توجه بشه. حالا از این آیه میخواستم یه بحثی هم راجع به عفت داشته باشم، چون ان یستعفف ندارن. 7-8 قسم اقسام عفت رو یادداشت کرده بودم بگم، ولی وقت گذشت. انشاءالله باشه دیگه بعد از شبای احیا دوباره به این سوره نور برمیگردیم و بحث میکنیم، چون یه چند روزی راجع به حضرت امیر علیه السلام صحبت خواهیم کرد. امیدواریم فرصت اجازه بده امسال سوره نور رو انشاءالله بحثش رو کامل کنیم و تقدیم عزیزان کنیم. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم حجاب و عفاف و غیرت به همه زنان و مردان ما عنایت بفرما. یکی از مهمترین عوامل کنترل جامعه ازدواج. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بفرما. مظلومان عالم، مخصوصا مظلومان بحرین، عزیزانی که این روزها در دفاع از مرجع دینی بحرین جناب آیت الله شیخ عیسی قاسم اونجا قیام کردن، همشون رو یاری بفرما. خدایا این دولت‌های خبیث منطقه سرنگون بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز 17 ماه مبارک رمضان است، شب پنجشنبه ماه مبارک ماه رمضان، شب شب جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. هر کجا نشستید با احترام رو به قبله سلامی بدیم به ارباب بی کفنمون ابا عبدالله علیه السلام. ان شاء الله فطرس ملک این سلام ها رو محضر آقامون برسانه و توفیق درک شبهای احیا و شب قدر رو به هممون عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي ابن و علا اولاد الحسین و علا اصحا. یه بار دیگه به نیابت شهدا امام عزیز السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. گفت شیعه هر وقت آب خنک می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین. حسین همه خداحافظیاش رو کرد، همه وداعاش رو کرد با رباب، با زینب، با امام سجاد. فرمود دیگه کسی از خیمه ها بیرون نیاد. سوار شد، آخرین یادگار آل کسا داره میره میدان. شمشیر دست گرفت، همه یارانشو از دست داده، قلبش داغ داره، داغ برادر دیده، داغ شش ماه دیده، داغ عباس دیده، داغ جوان دیده، داغ اصحاب دیده، بدنش مجروحه، لبها خشکیده است، به شدت تشنه است. در این حال شمشیر رو دست گرفت بره میدان، دیگه وداعشم کرد، هنوز چند قدم نرفته، یه وقتی دختر پشت سر داره میده، برگشت. سکینه جان من که خداحافظی کردم، بابا دیگه تو برای چی آمدی؟ بابا بابا حالا که میری ما رو به مدینه برگردون بابا، ما رو اینجا تنها نگذار بابا. دختر رو زانو نشاند، صدا زد لا تحرقی قلبی به دبد. دخترم آتیشم نزن، به خدا به اندازه کافی داغ دیدم بابا، مادام من روح فی جسمانی. دختر رو برگردند، سوار شد، دشمن صف کشیده، شمشیرها آماده، نیزه آماده، پسر علی یک تنه میخواد به دشمن حمله کنه. نزدیک میدان یه بار دیگه بشنود مهلن مهلا، این بار خواهر آمده، برگشت. خواهرم من که ودا کردم، بله برادر، اما کرده وصیت مادرم تا من ببوسم هنجرت. صبر کن صبر کن، یه بوسه ای به گلوی تو از طرف مادر. هر کجا نشستید یا حسین،
لب تشنه می روی زبرم سب می کنم، بگذار خون شود جگرم سب می کنم. کوه فراق را به سر دوش می کشم، هرچند بشکند کمرم صبر می کنم. رگهای پاره پاره تن قطع قطع را در قتلگاه می نگرم سب می کنم سب می کنم. تسلیم محزم و به بلا دل سپردم، غم هر جا آورد به سرم صبر می کنم. در شام و کوفه چنگ زنان، هر کجا زنان توهین کند بر پدرم صبر می کنم. آقا من صبر می کنم، گل من تو آرام باش ابی عبدالله. ای هم سفر به جان تو، حتی اگر کنم با قاتل تو هم سفرم صبر می کنم. با یاد کام خشک تو تا روز صبحش، گر خون رود ز چشم ترم صبر می کنم. باید که از تو پیراهن پاره پاره را از بحر مادرم ببرم صبر می کنم. دست مبارکش رو گذارد رو قلب زینب کبرا، صبور باش خواهرم، صبر تو شیطان نرو باید. ابی عبدالله سالم رفت آرام رفت، اما وقتی گذشت یک شب زینب آمد تو قتلگاه، دید همه بدن رو سنگ ها و نیزه ها گرفته، یه نگاه کرد بر آن بدن، گفت آیا تو حسین منی؟ حسین ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. دست به دعا بردارید، برای مظلومان عالم دعا کنید، اما اول با این جمعیت انبوه شب جمعه رحمت برای سلامتی حضرت ولی عصر همه با هم با صدای بلند دعا بخوانید. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسمك الأعظم به مولانا حجت ابن الحسن یا الله.
در خبرها شنیدید آنچه که علما مراجع بزرگوار رهبر عظیم و شأن انقلاب مرجعیت شیعه در نجف محکوم کردن جنایات آل خلیفه را، و ما هم در اینجا دعا میکنیم برای نجات مسلمانان، مخصوصا ملت مظلوم بحرین که دنیا سکوت کرده است. امروز در مقابل همه جنایات آل سعود و آل خلیفه دنیای کفر چشم خود را بستند و هیچ سخنی نمیگویند، هیچ اعتراضی نمیکنند. زنان و مردان شیعه بحرین گرفتارند. خدایا در این روز پنجشنبه شب جمعه در آستانه شبهای قدر را میخوانیم، شر آل خلیفه را به خودشون باز بگردان. خدایا به حق فاطمه زهرا تو را میخوانیم، عالم بزرگوار و رهبر شیعیان و مرجع شیعیان دیار بحرین را آزاد عنایت بفرمام. خدایا به حرمت نام سید الشهدا ملت بحرین، لبنان، یمن، کشمیر، پاکستان، عراق بر دشمنانشان پیروز بگردان. روح بلند امام، شهدا، گذشتگان از این جمع، خادمین قرآن، خادمین مراسم، خدایا همه را میهمان سید الشهدا قرار بده. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیات حفظ بفرما. همه مرزا و منظورین شفای عاجل کرامت بفرما. فردا برنامه سخنرانی نخواهد بود به دلیل جمعه، و از روز شنبه ادامه بحث خطیب محترم مجلس رو خواهیم داشت. ادامه برنامه قرآنی رو که مجری محترم اجرا میکنن. اجماعا صلوات بلند بفرستید.